بسم الله الرحمن الرحیم. مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت، حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب، همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، محضر استاد عزیز هستیم و دنباله آفات شناسی یا آسیب شناسی معرفت از دیدگاه جناب مولوی است. دو عامل رو بیان فرمودن، یکی این که آفت ادراک این قال است و حال، خون به خون شستن محال است و محال. نکته دوم هم کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر و شیر. این تو نکته رو خدمت استاد استفاده کردیم و در ادامه همین بحث که این دو عامل اساس چه بدبختی هایی در حوزه معرفت شناسی شده اند رو باز از دیدگاه جناب مولوی و تفسیر استاد پی میگیریم. استاد، جلسه پیش رسیدیم به اینجا که جناب مولوی با تمثیل های زیبایی که بیان فرمودن ریشه اشتباه در حوزه معرفت شناسی رو تمثیل دانستن. برحال افرادی هستن که به ظاهر مشابه یک دیگر، مثال های چندی مثال هم زد، همین اساس گمراهی میشه. لذا با تفسیر حضرت عالی به این نتیجه رسیدیم هر چی انسان حوزه معرفت خودش رو تقویت بکنه و لایه ها و زوایای این نهله های عرفانی رو خوب بشناسه، دقیقا دچار گمراهی نمیشه. حالا راه های هم ایشون پیشنهاد میده که من در خلال بحث خواهم خود. یکی از اون آفت ها رو ایشون در واقع عارف نماها، عالم نماها، تقدس نماها، زاهد نماها، خیلی من دقیقا شمردم 12 فرقه رو با این عنوان هایشون نام میبره که اینها اگر انسان دقت نکنه باعث گمراهیشون میشه. اما اینکه برای اینکه بس تو زائقه بینندگان عزیز با همون مزه شاعرانه همراه باشه، البته ما عرض کردیم بارها که شعر نمیخونیم، این کتاب شعر هم نیست. خیلی آمدن مثنوی رو تفسیر کنن، استاد خلاصه موندن و عذرخواهی کردن، بنابراین شعر نیست. داستان طاووس داستان شغالی است که در خم سبا، خم رنگرزی افتاد و آمد بیرون، دید خیلی زیباست، ادعای طاووسی کرد و بقیه شغالا نمیپذیرفتن که تو طاووس نیستی آخو، درسته حالا ریشی گذاشتی و کشکولی برداشتی، اما خب کجا تو، کجا عرفا کجا. من شعرشو میخونم. ون شغال رنگ رنگ آمد نهفت، بر بناگوش ملامتگر کوفت. زد تو گوشش، گفت تو چرا منو ملامت میکنی، میگی تو شغالی، نه من طاووسم. بنگر آخر در من و در رنگ من، یک سنم چون من ندارد خود شمن. خیلی ادعا میکرد دیگه، اصلا تنها هم هستم دیگه، رقیبم ندارم. چون گلستان گشته ام صد رنگ و خوش، مرمرا سجده کن از من سر مکش. کر و فر و آب و تاب و رنگ بین، فخر دنیا خون مرا و رکن دین. دین و دنیای مردم به خلاصه گرفت در حقیقت. مظهر لطف خدایی گشته ام، لوح شرح کبریایی گشته ام. خیلی دیگه ادعاهای بزرگ. ای شغالان هین مخانیدم شغال، کی شغالی را بود چندین جمال. اون شغالان آمدن اونجا به جمع، همچو پروانه به گرداگردشان. پس چه خانیمت بگو ای جوهری، گفت طاووس نر چون مشتری. تازه طاووس نر بخوانیم. تو چنان جلوه کنی گفتا که نه، یعنی مثل طاووس هم تو جلوه داری که پرات باز بشه و نگاه ها رو خیره کنی. گفت نی، بادیه نارفته چون کوبم منی، جنگلم که نرفتی. بانگ تابوسان کنی گفتا که لا، پس نه ای تابوس خواجه بلعلا. خلعت تابوس آید ز آسمان، کی رسی از رنگ و دعوی ها بدان. چقدر زیباست استاد که این خلعت معرفت عنایت ازلی است که خداوند باید به انسان بده. خب حالا ما قبل از اینکه دنبالا رو بخونم استاد، اینجا چند تا نکته بسیار لطیفه. یکی اینکه خب ریشه این، حالا ریشه روانی این احساس به این ادعا که با آدم دست میده، آدم به کارش مشغوله، کار عادی داره، یهو به کلش میزنه که مثلا بیاد همچه ادعایی بکنه، یا فرض کن پیشامدهایی میشه که این کار به ذهنش جرقه میزنه و خودشو در این وادی قرار میده. یه نکته هست که ببینیم ریشه این ادعا از کجا شکل میگیره. دوم استاد، وقتی تاریخ رو مطالعه میکنی، اقبال عمومی تقریبا نسبت به این مدعیان زیاد بوده. حتی اون کسانی که ادعای پیامبری هم کردن، ما میبینیم خیلی دور و برشون جمع شد. این دو تا نکته. سوم، اون چیزی که باز من در طول این بحث میبینم، جز دو تا نکته که ایشون فرمودن، باز ما معیارهایی برای تفکیک و شناخت این نهله‌ها و فرقه‌ها کم داریم، مخصوصا در روزگار ما که نه یک شغال نه دو شغال بلکه خیلی شغالان پیدا شدن که ادعای طاووسی میکنن. این سه دو نکته انشاءالله این محور بحث‌های ما تو این جلسه باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. این نکته آخری که فرمودین در زمان ما شغالان بسیارن، من اضافه کنم بر فرمای شما که در هر زمانی شغالان در خم رنگ افتاده بودند و هستند و خواهند بود. و چه مثال زیبایی رو انتخاب کرده مولانا که شغال در خم رنگ افتاد. یه شغال افتادن در خم رنگ، تصادفاً افتاد تو خم، در اومد و رنگین شد همطور که فرمودید و خیلی خوشش اومد از رنگ خودش، گفت این منم طاووس الیون شده، الیون شده. من دیگه طاووسم، من دیگه شغال نیستم، حالا طاووسم و پرهای زیبا دارم و همه زیبایی ها در اینم طاووس نر. این خصلت که به زیبایی انگوش گذاشته مولانا در بسیاری از انسان ها هست که در خم رنگ میفتن و خودشونو اشتباه میگیرن. ببین انسان همیشه دو تا من داره، یه من واقعی، یه من قلابی. بهتره بگیم یه من قلبی، یه من قلابی. هر شخصی یه شخصیت داره، همونی که هست. توجه کنه، هر شخصی همونی که هست، من همونم که حالا هستم، شما همونی که هستی، خودش همونی که هست، حالا هر چی هست، یا پایین یا بالا، همونی که. ولی انسان ها چون خالی از آرزوها نیستن، یه شخصیتی دوست داره که باشه. من یه وقت همونم که هستم، خب هستم، هرچی هستم هستم، یا خوب یا بد، یا پایین یا بالا. یه وقتی آرزوهایی دارم، دوست دارم که باشم. غالبا آدم ها اون واقعیتشون رو نمیبینن، اونی که دوست دارن باشن اونجور خودشون رو میبینن.
یعنی اون میشه منه،
اون من قلابی میشه،
هویته که
هویت قلابی. من الان یه چیزایی دوست دارم باشم اما نیستم، خودمو به شکل اون چیزی که دوست دارم و هنوز نیستم به اون شکل در میارم. شما ببین طرز لباس پوشیدن یه شخصی، فرض کن در یه فضایی است که لباس محیطش، لباس امکانات مالیش همینه که بپوشه، ولی یه شخصی رو دوست داره، آرزوش اینه که در اون شخص شون دوست داره، دلش میخواد رنگ او در بیاد، میره جست اونو اصلاح مثل او میکنه، مدل موش، مدل سیبیلش، مدل ریشش، مدل لباسش، مدل راه رفتنش، آهنگ صحبتش مثل او خودشو میکنه. این آرزوشونه که اون باشه، خودشو مثل او در میاره. در واقع از کجا ناشی میشه؟ از فزون طلبی انسان. انسان آرزوهایی داره که حالا نیست، یه وقت یه چیزی هست، اون که هست هست، آیا آرزوهایی داره که هنوز بهش دست نیافته، اما دلش میخواد اون آرزوهایی که هنوز دست نیافته باشه و غالبا سعی میکنه خودشو به شکل آرزوهاش در بیاره. حالا اگر این آرزوها خوب باشه و معنوی باشه و واقعی باشه، خب باید تلاش بکنه بره. البته خودشو به رنگ در نمیاره، تلاش میکنه بهش برسه. اما یه آرزوها یا دست نیافتنی یا قلابی، این هم حالا سعی میکنه خودشو به اون شکل در بیاره، دقیقا مثل طاووسی که حالا طاووس به حسب شغال به حسب تصادف افتاد در خم رنگ، وقتی که دید رنگینه خودشو به طاووسی زد. ولی یه آدم های عمدن خودشونو میاندازن تو خمره رنگ رزی، از هم حالا خودشونو میاندازه تو خمره که رنگین بشه و آن که نیست به نماید. یه چیزی هست یه چیزی می نماید، آنچنون که هست نمی نماید، آنچنون که نیست خود را می نماید. این نمودن، فرق بودن و نمودن. یه بودن همونی که هست، یه نمودن آنچنانی که نیست، آنچنانی که نیست می نماید. حالا این در چند حوزه این اتفاق بیشتر اتفاق می افته، این قضیه بیشتر اتفاق. یکی در حوزه علمه، عالم نیست خودشو عالم نما می کنه، ادعا میکنه که من چیز میدونم، البته به زودی هم رسوا میشه، به خصوص در علوم جدید زودتر رسوا میشه. مثلا کسی میگه من فیزیکدانم، خب فوری فرمول فیزیکی بهش میدن عمل میکنه، معلوم میشه رسوا میشه. یا مثلا فرض کن که ریاضیدان ادعا میکنه هستم، یه معادله بهش میدن حل کن، نمیتونه، رسوا میشه. یا مورخ هم مثلا یه قضیه تاریخ ازش میپرسن بلنه، اینجا زودتر رسوایی داره. اما در عرفان و دین به این زودی نمیشه بطلانش ظاهر بشه. توجه کن، اگه گفت من ریاضیدانم زود رسوا میشه، اگه گفت مورخم زود رسوا میشه، یه قضیه ازش میپرسن نمیدونه. اما اگه سی بگه که من سلمان وقتم، ابازر زمانم، به این زودی ها نمیشه رسواش کنی که تو نیستی، چون ما متر نداریم که عقاید دینی اندازه بگیریم و اعمال شبشو، متر نداریم برای اندازه گیری، برای علم متر داریم. یعنی معادله بهش میدیم، اینو بگو حل کن، نمیتونه حل کنه، رسوا میشه. اما اگه من دین ابوذر زمانم چیکارش کنم؟ اون میگه ادعا داره. اگه من سلمان وقتم چیکارش کنم؟ در حوزه دین تقلبات بیشتره، در حوزه دین و عرفان. حالا اگه بگه من فیلسوفم، یه مسئله فلسفی ازش میپرسی، هیولا و صورت، نمیدونم وجود و ماهیت و امثال، حرکت جوهری، حرکت در حرکت، نمیتونه جواب بده، معلوم میشه که خب این خیلی فیلسوف نیست. یاد اون. اما وقتی گفت من عارفم چیکارش میکنی؟ مخصوصا اگر عرفان عملی باشه. حالا باز عرفان نظری هم باز یه نظر ازش میپرسی بلد نیست. اما میگه من عرفان عملی هم، چجور با بطلان شو اثبات میکنی؟ نمیشه به این زودی ها. به همین جهت اشخاص حقباز بیشتر یا دین ادعا میکنن یا عرفان عملی، که نشه زود رسواشون کنید. درست مثل همون شغالی که در خم رنگ میفته، وقت کم کم چون به خودش تلقی میکنه هی باورم میکنه. یه نکته عرض بکنم، حوزه دین، حوزه دیانت، مذهب و جولانگاه آیین‌های دینی بهترین میدان و جولانگاه اندیشه است. شاید هیچ حوزه‌ای به اندازه دین حوزه اندیشه نباشه، برخلاف بعضی از پوزیتیویست ها. فکر کنم مثلا تجربه و آزمایشگاه حوزه اندیشه است. حوزه اندیشه های بسیار متعالی حوزه دینه. در هیچ حوزه‌ای به اندازه حوزه اندیشه دینی و جولانگاه دین، فضای دینی، جولانگاه اندیشه نیست. بلندتری اندیشه ها از این میدان برمیخیزد. اما یک امای بزرگ داره، به همون اندازه که حوزه های دینی جولانگاه اندیشه و پرش تفکره، به همون اندازه میتونه منجمد و منحط باشه، ناظرتری نمیتونه باشه. اگر در تفکر رو بست، این منجمده دیگه،
فضای اندیشه رو
و این بگیر. تنگتر و تنگتر میکنه. یعنی حوزه دینی هم میتونه بلندترین جولانگاه پرواز اندیشه باشه، چون که ما دیدیم اشخاص دینی پرش اندیشه مولانا رو کی داره، پرش اندیشه ابن سینا رو کی داره، هم در غرب پرش اندیشه آکویناس، آگوستین، حالا هر فرق نمی کنه، همه جا پرش اندیشه دارن، پرش اندیشه بودا رو کی داره. اما به همون اندازه میتونه منحط و منجمد باشه. انجماد ابن ملجم رو کی داره؟ قساوت و انجماد و خشکی ابن ملجم و امثال ابن ملجم کی میتونه داشته باشه؟ شما مقایسه بکن بین ابن ملجم و مثلا با یه شخصی، با سلمان، با سلمان فارسی. بنابراین وادی بسیار ظریف و باریکیست. وقت اینجا آفتها شروع میشه. حالا یا میزنه به عرفان قلابی، ادعای عرفان که نمیشه باطلش کنی که تو عارف نیست. اگه گفت من ریاضیدانم، با یه مسئله میتونید یخشو بگیر، آقا تو ریاضیدان نیستی، تو فیزیکدان نیستی، حتی با یه طرح مسئله فلسفی تو فیلسوف نیستی، نمیتونی تحلیل کنی. اما میگه من عارفم، اینم عرفان عملی، من ریاضت خیلی کشیدم به مقام و شهود دارم، نمیدونم مکاشفه دارم، چجوری میشه باطلش کنیم؟ این در این ادعا و روز به روز هرچی این ادعا بیشتر بشه بر خباستش افزوده میشه و بعدش از حق از حقیقت هر دورتر میشه و فریب مردم مثل خودش، اشخاص مثل خودش رو فریب میده. اما شغالی که از خم رنگ در آمده و رنگ طاووس شده، چه بسا اشخاص گول بخوره. این سحر ساحری، سحر ساحری با حضرت، با معجزه حضرت موسی کلیم الله در ظاهر مثل همند، خب همطور که عصا اجدها میشه گوساله سامری هم صدا در میاره. کسی اهل تعقل نباشه خیلی نمیتونه تشخیص بده. درسته الله حافظ اینجا فرموده سحر با معجزه پهلو نزند دل خوشدار سامری کیست که دست از ید و بیضا ببره. اما کسی تعقل نداشته باشه همونجا ممکنه سحر رو به معجزه اشتباه بکنه. سرانجام برمیگردیم به تعقل. تعقل و تفکر اساس تعالی آدمی است و اساس کشف حقیقت است و اساس آزادی آدمی. توجه کنید، خصلت حریت تفکره، خصلت غیر متناهی بودن تفکره. کسی که تفکر داره میتونه به غیر متناهی برسه. برسه که یعنی فضای غیر متناهی بروش بازه. کسی که تفکر داره آزاده، کسی که اهل تفکر نیست آزاد نیست. موجودی که فکر نمی کنه آزاد نیست، دروغه. در موجود غیر متفکر آزادی شما نجو و مجو، اون آزادی نیست، حد اکثرش گرفتاری غریزه است. مگر غریزه آزادیه آقای لاریجانی؟
نخیر.
هر حیوانی با غریزش عمل میکنه، هر نادانی با غرازش عمل میکنه، آزادی نیست. آزادی در تفکره. موجود غیر متفکر آزاد نیست. تفکر چیه؟ تفکر یعنی من تفکر معنی کنم اینجا. تفکر این است که هر لحظه روی اندیشه خودش میاندیشه، هر لحظه میتونه از خودش فاصله بگیره. وقتی انسان بتونه از خودش فاصله بگیره، هر تعینی که من پیدا میکنم، هر حالتی حتی نه فکر، هر فکری که برای من پیش میاد میتونم از این فکر فاصله بگیرم. هر حالتی یا غم یا شادی من میتونم از این فاصله بگیرم. اگه شادم باید فکر کنم این شادی چیه، منشأش چیه، چقدر شاد باشم، حالا باید شاد باشم یا نه. اگر غم است باید فکر کنم این غم چیه، منشأش چیه، باید غمگین باشم یا نه. میتونم فاصله بگیرم. چقدر خصوصیات برای من میتونه پیش بیاد و برای شما؟
بسیار،
لایتناهی. از هر خصوصیتی که برای شما پیش بیاد میتونی فاصله بگیری و اگر بتونی از هر خصوصیت فاصله بگیری شما غیر متناهی هستی. توجه کنید اون نکته جدید،
یعنی به خصوصیت عالی تری میرسی،
میتونی بالاتر، باز از اون خاصیت میتونی فاصله بگیری، بالاتر بری، باز از اون میتونی فاصله.
هر چه در این راه نشانت دهد
گر نستانی به هزانت دهد. پس این معنی غیر متناهی بودن، معنی آزادی بودن. ولی اگر این تفکر نبود یا نخواستی داشته باشی، در یه مرحله پایین میمانی، درست مثل شغالی که از خم رنگ بیرون آمده. رنگین میدانی خود تو، فرعون صفت، طاووس صفت، این منم طاووس الین شده. یه دم مثل خود این شخص دورشو میگیرن و گمراهی از اینجا شروع میشه.
بسیار خوب استاد، این از ادامه گفتگوی شغال با شغال مدعی که ادعای طاووسی میکرد با بقیه شغالان به دست میاد که استاد یه گفتمانی داره بین اینها انجام میگیره. این خیلی نکته مهمه. زیر گوش اون ملامتگر میزنه، اما یه دیمون از در استدلال و برهان وارد شده. میگه تو ادای طاووس رو نمیتونی در بیاری، تو جنگل ندیدی، تو کتل نپیموده ای، تو همینجوری داره ادعا میکنی. اینا نکات خیلی لطیفیه. حالا میام برنامه رو ببینیم استاد، من دوباره ترسال بکنم اینجا.
مهمه.
استاد من از بیان حضرت علی هم استفاده کردم و همین نتیجه رو گرفتم که اولین قدم در راه شناخت مدعیان دین، مدعیان علم، که انسان از راه عقل و تفکر با اینها برخورد بکنه. خیلی مهمه که جناب مولانا هم بارها فرمود، ما در بحث ادراکات عقلی به همین نکته اشاره کرد، بخصوص عقل ایمانی که چو شحنه عادل است، پاسبان و حافظ شهر دل است. این بحث شد که حضرت علی هم فرمودید. اما نکته دومی هم که جناب مولوی بیان میکند، میگه که پیر را بگزین که بی پیر این سفر هست بس پر آفت و خوف و خطر. این نکته دومی است که ایشون بیان میکنه. حالا پیر چیه و چه ویژگی هایی داره، یه بحث طولایی داره. تو نکته سومی که جناب مولوی واقعا جناب عالی کتابی دارید که خواجه نصیر طوسی فیلسوف گفتگو، خیلی زیباست به نظر حقیر. جناب مولوی هم خیلی داره دیالوگ میکنه، واقعا گفتگو میکنه. یعنی انسان وقتی که فضاهای بررسی اندیشه های مولوی رو پیدا میکنه، میبینه که کنهو با امروز داره سخن میگه، یعنی زیاد با مخاطبان امروز و نیازهای امروزی ما هم بیاناتش بیگانه نیست،
بلکه تا ابد مخاطب خودشو داره.
احسن،
اینم که هر روز معاصره.
حالا من احتیاط کردم که شما
نه، مولوی هم قدیمی هم معاصر.
احسن،
واژه انگلیسیش میگن اترنال کانتمپوراری، یعنی معاصر همیشگی، همیشه مخاطب شو داره. برای اینکه حرفش عمیقه، همیشه مخاطب داره.
خیلی نکته زیبایی بود. اینجا نشون میده که ایشون به گفتگو و نقد اندیشه ها خیلی اهمیت میده. یعنی تا کسی دیدی حرفی زده اینو نکوبیدن یا نخوردن، حتی حیوانات با اون روبای مدعی وارد گفتگو شدن. بعد ابزار گفتگو رو هم حضرت عالی فرموده، یعنی به هر حال باید از این گفتگوهای چیزی به در بیاد، محصولی داشته باشه. حالا سوال اینجاست، استاد فرمودید که ما برای شناخت مثلا مدعی ریاضی میتونیم یه فرمول بذاریم که این اگر توشمون بگیم خب ادعاش دروغ بوده، یا فرض کن حتی فلسفه بگیم و اصل علیت چیه نتونه ثابت کنه بره کنم. اما تو عرفان نظری همینطوره، اما عرفان عملی نمیخواد این نتیجه رو بگیریم که اصلا کدوم عارف ما عرفان عملی منهای نظری رو توصیه کرد؟ میشه پیدا بکنیم استاد؟
بسیار نکته زیبایی رو انگوش گذاشتید شما.
چه خیلی برام مهمه.
چه خوب شد که این مسئله رو مطرح کردیم.
میخوایم اینو بگیم که اصلا عقل ما از عرفان ما جدا نیست.
بسیار عالی، بسیار عالی. حتی در یه سطح گسترده تر و از جمله ببین، عرفان عملی که کسی منکرش نیه، اصلا فکرم بدون عمل نمیشه، هر فکر عمل به دنبالش هست. اما عمل منهای فکر اگرچه ممکنه اتفاقا خوب باشه، ولی هیچ وقت هم خوب نخواهد شد، چه بسا همیشه آفت آفرینه و آسیب آفرین. عملی که پشتوانه فکری نداشته باشه و این نتیجه فکری ازش در نه، عمل یا باید مسبوق به فکر باشه، هم مسبوق به فکر باشه هم نتیجه فکر بده. توجه کنی
نکته قشنگه،
عمل هم از فکر ناشی میشه و همین عمل آماده میکنه انسان رو برای فکر جدیدتر. اما اگه عملی باشه که مسبوق به فکر نباشه، از اندیشه ناشی نشه و نتیجه فکری هم براش مترتب نشه، هیچ تأثیری نداره و بسیار خطرناکه. بنابراین اینجا یک مسئله حساسی، بلی که عرفان عملی مهمه، البته که مهمه، به انسان باید عمل کنه، انسان بی عمل که خونساز، اما این عمل باید از اندیشه ناشی شده باشه و بر این عمل هم اندیشه دیگری مترتب بشه، یعنی فضا رو باز کنه برای اندیشه بهتر. اگر این دو خاصیت بر عمل مترتب نشود، عمل خونساز. و بعضی از خاصی که با اندیشه فاصله دارن و از اندیشه دورن، هرچه بیشتر رو عمل تکیه میکنن. عمل وقتی که معنی نداشته باشه و عرض کردم وقتی مسبوق به اندیشه نباشه و نشه بیانش کنی و خود اونم نفهمه اصلا این چه معنایی داره و در چه جهتیه و برای چه مقصودیه، چون مقصود داشتن اندیشه میخواد، ولی مقصود
مثل همونی که مثال زدیم رفته ملاقات
اون شخص، بله اون بار خودش اندیشه کرده و ملاقات اون مریض،
بله.
این جای خیلی بسیار خطرناکی است. بنابراین عمل بدون نظر چندان سودمند نیست و عملی سودمند است که هم از اندیشه ناشی بشود و هم معد باشه و مهیا کنه انسان رو برای اندیشه بهتر. این یکی. بنابراین ما در عارف نظر رو هم باید ببینیم که این عارف چگونه سخن میگوید. من یه عارف رو از سخنش میتونم بفهمم که این در چه مرحله از معرفت. یه عارفی که من ببینم شبانه روز در حال سجده است، فرض کن من یه عارفی رو ببینم که از شب، از سر شب تا صبح در حال سجده و رکوعه، ببینم ولی هیچی باش حرف نزنم و نفهمم این چی کار کرده، چگونه میفهمم این در چه مقامیه؟ ممکنه یه نادانی بیش نباشه، اما دو تا کلمه که حرف زد، دو کلمه، این خیلی گویاست و میفهمم که این در چه مرحله از معرفت، اون عملش برای چیه. ببین همین که شما اشاره کردی در اون گفتگوی که شغال ها با این شغال رنگین شده کردن. خیلی خیلی مولانا نکته داری، یکی دوتا دهتا نی. ببین اون شغال ها فهمیدن، گفتن تو طاووس نیستی، برای اینکه تو خصلت طاووسی نداری،
جلوه نداری،
پرواز نمیتونی بکنی. توجه فرمودی، وقت این خودش یه استدلال بود. اگر این استدلال نبود خب مجذوب میشدن میگفتن آره این طاووس علیینه. ولی وقتی دیدن خواص طاووسی درش نیست و اون کاری که از طاووس برمیآید از این بر نمیآید، اینا فهمیدن که این طاووسه. خب چگونه باید بفهمن؟ این عقل اینجا کار، اینا عقل داشت، یعنی فکر داشت در حد خودشون، حال فکر حیوانی، فکر که نبود. در حالی داره مولانا درس به ما میده که شما باید بررسی کنین یه شخص رو، به ظاهرش نباید نگاه کنین. خب ظاهر عابد داره، ظاهر زاهد داره، این همه زاهد نادان ما داریم، داشتیم در تاریخ، حالا ممکنه باشه، عابد نادان داریم، در روایت داره. من اجازه بدیم یه روایت بخونم، روایت نبویست یا ولویست، در حال از معصومین یه روایت، خیلی مهم این روایت. میگن یه وقتی یک، و بعد حرفای دیگه دارم، یه عابدی بود که سالها، شاید حدود 60 سال در یک دیری، در یک معبد خلوتی مشغول عبادت خدا بود شبانه روز. فرشتگان قبطه خوردن و گفتن عجب این عابدی، این مثل یک فرشته هم میشه مشغول رکوع و سجود. عرض کردن پروردگار، آیا بنده‌ای مقربتر از این در عالم هستی داری؟ خداوند دید به این ملائکه چه بگه؟ خطاب رسید ملائکه، برین باش صحبت کنه. هیچ چی خداوند ملائکه نگفت، فرمود برین باش صحبت کن. یه دو ملک به صورت انسان، به شکل انسان در آمدند و رفتند در معبد این زاهد و عابد و سلام کردند و مراسم احترام به جا آوردند و همون نخستین بار گفتند خوشا به حال تو، آفرین بر تو. گفت چطور مگر؟ گفتند ما از بالا، از ملا علا شما رو میبینیم، شما 60 سال در حال عبادت دائمی، دیگه چه مقامی از این مقام بالاتر که تو داری؟ هی تعریف ازش کردند. گفت بله راست میگین شما، همینطوره، خوش به حال من، خیلی مقام دارم، خیلی خوبه، اما یه قصه هم دارم. گفتن چه قصه ای داری شما؟ تو با این مقام عبادت چه قصه ای داری؟ گفت ببینین این اطراف این صومعه و معبد من یه علفزار خوبی هست، این علف ها اینجا هرز میره، من گاهی قصه میخورم، اگه خدا یه الاغی داشت که من این الاغ خدا رو روزها اینجا میکارم میچراندم، خب این علف ها هرزه نمیره. این دو تا فرشته نگاهی به هم کردن و دیگه هیچی نگفتن، فهمیدن مقام معرفتش چیه. 60 سال عبادت کرده، حالا قصه میخوره که خدا، الاغ خدا چرا اینجا حاضر نیست که من این علف ها رو اینجا به الاغ بدم بخوره. این مقام معرفت، این چه ارزشی داشت؟ توجه کن، این حکایت دینی است که من نقل کردم، یا حدیث، حالا شک کردم که حکایت دینی است یا حدیثه، یه قدی تردید کرد. به هر صورت یه مطلب درستیه، حکایتی است، یه مطلب درستیه. حالا اگر کسی با ساحت تفکر بیگانه و بیگانه باشه، هم خودش فریب میخوره، در مرحله اول خودش بیچاره است، در اون رنگین قلابی باقی مونده. خب این شغال که رنگین طاووس نبود که، هرچه خود به خودش تلقین کنه من که من طاووسم، اون طاووس نخواهد شد و طاووس نخواهد بود، و هم دیگران رو فریب میده. و این راهی است که ما باید حواسمون جمع باشه. تفکر، حالا همیشه بچه‌ها اشخاص میگن ما تفکر داریم، وقتی من از تفکر صحبت میکنم کسی که نمیگه من تفکر ندارم، همون مدعی هم میگه من تفکر دارم. گاهی امروز هم گفته میشه که میزان تفکر چیه. اجازه بدید من یک نکته ذکر کنم اینجا برای شما آقای لاریجانی و شاید شنوندگان و بینندگان محترم ما، اینه به عنوان یک ملاک بگیرند. بزرگان گفتن ما یه تفکر بنیادی داریم، یه تفکر بی بنیاد. این اشخاصی که گرفتار عمل زدگی هستن و با تفکر و اندیشه بیگانن، اینا تفکرشون هم بیبنیاده. تفکر بیبنیاد علامتش چیه؟ من یه جمله فقط بیشتر نمیگم اینجا. ما تفکر بنیادی رو از تفکر بیبنیاد چگونه بشناسیم؟ ممکنه شما از من این سوالو بکنی یا هر شنونده. تفاوت تفکر بنیادی و تفکر قلابی بیبنیاد چیه؟ تفکری که به بنیاد تفکر نیندیشد اون بی بنیاده. توجه کردی چه گفتم؟ تفکری که به بنیاد تفکر تفکر نکند او بی بنیاد است. پس تفکر بنیادی چیست؟ تفکر بنیادی تفکری است که به بنیاد تفکر بیندیشد. این تفکر بنیادی.
خیلی قشنگ بود استاد. من رو به یاد یه جمله از علامه سید حیدر عمری انداختی استاد که در واقع در راه همین بیان حضرت عالی است. تفکری که به بنیاد تفکر دیگر نیندیشد تفکر نیست.
و حتی به بنیاد تفکر خودش،
حتی به خودش
تفکری که به خود بنیاد خودش نیندیشد تفکر نیست. اصلا تفکر از کجا باشه؟
ها؟ بنیادش خودش رو نداشته باشه که اصلا تفکر نیست. بله.
این تفکری بی بنیاده.
آره همین. ایشون میفرماید که در ذیل آیه ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب.
لأولی الالباب. بله.
این اولوالالباب رو ایشون، خب ما در ترجمه ها میگیم صاحب خرد مثلا، ایشون میگه نه، خردی که با تماشای نمایشگاه آفاقی و انبوسی دچار حیرت میشه، هیمان میشه.
بله.
چون دچار هیمان میشه، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات.
دقیقا.
میخواد بگه که ذکر بی فکر ذکر نیست، فکر بی ذکر هم فکر.
بله.
همین تعبیر از اصلا مده ایشون ذکر و فکر.
دقیقا.
ذکر باید گفت تا فکر آورم، صد هزارم گفته بگه.
هم فکر ذکر میاره، هم ذکر فکر میاره. ذکر هم لغلقه زبان نی، کلمه ذکر تذکره، یعنی توجه.
میخوام این نتیجه میگه که مثلا اصلا عرفان عمدی ما از نظری اصلا جدا نیست.
انفکاک ناپذیرن. انفکاک ناپذیرن. اون وقت نظرم نه هر نظری، دوباره عرض کردم، چه بسا بگن ما اهل نظرم هستیم. چه بسا عرفایی که مدعیان عرفان، یعنی که ادعای نظرم بکنن، ولی نظری که بنیاد نداره، یه نظر پوزیتیویستی. مثلا الان ببین گاهی این روزا انرژی درمانی اینا، اینا که اهل انرژی ان میگن عرفانه. انرژی، اجازه بده این نکته رو من عرض بکنم، من نمیخوام منکر انرژی درمانی باشم، چه بسا انرژی درمانهایی داشته باشه، هیچ انکار نمیکنم. آیا انرژی ماده یا معنوی آقای داریجانی؟
انرژی ماده.
چرا ماده؟ برای اینکه قابل اندازه گیری است.
بله.
انرژی رو میشه اندازه گیری کرد یا نه؟
بله بله.
پس ماده. عرفان به امور معنوی میپردازد. توجه بفرمایید.
مقوله معرفت.
شما معنا رو میتونی با ابزارهای مادی اندازه بگیری؟ با متر؟
نه خیر.
معنی رو با متر نمیتونی اندازه بگیری. معنی با تعقل اندازه گیری میشه. ببین اینا چیزهایی است که غالبا امروز
ذات فرمود.
بله، مسئله امروز نمیدونم چگونه است که مردم، نه اینکه بیشتر حسی گرا هستن، مسائل رو ملموس و محسوس میبینن، یه قدر از تفکر عمیق فاصله میگیرن. اون وقت هم حتی عرفان هم در محسوسات میخوان، یعنی باید عرفان بهشون همین حال یه جور بهشون نشون بدی. ببین اصلا این درست سحر ساحری همین بود، یعنی کسانی که دنبال سحره میرفتن یه چیز عمل در عمل میخواستن ببینن، ولو اگر کسی اهل تعقل باشه و اندیشه عمیق، خیلی به ظاهر نگاه نمیکنه، که اصلا معجزه نمیخواد. انبیا معجزه رو برای اهل ظاهر آوردن، کسی که اهل ظاهر نبود پیغمبر معجزه لازم نبود برش بیاره. من سلمان از حضرت ختمی مرتبتی وقت طلب معجزه نکرد، او کلام پیغمبر ایمان آورد. یعنی کسانی که انبیا رو میدیدند و عاقل بودند با سخن انبیا مجذوب میشدند، ولی کسانی که خیلی اهل تعقل عمیق نبودند میگفتن این معجزه به ما نشون بده که در ظاهر ما ببینیم.
استاد، فلسفه های امروز هم مقصرن در حسی گرایی مردم. اصلا فلسفه پوزیتیویسم یا غالبا فلسفه غرب امروز این روکرد رو پیدا کرده.
بله.
بسیاری از مشکلات در حوزه عرفان‌های نوظهور به نظر من از این حوزه هم تراوش می‌کنه.
نتیجه تفکر پوزیتیویستی. ببین پوزیتیویسم فلسفه نیست.
همین نکته.
بله، اگر یعنی اینکه میگن فلسفه پوزیتیویستی، یعنی اگر پوزیتیویسم رو شما اصل دانستی به عنوان یه فلسفه بهش نگاه می‌کنی. ولی پوزیتیویسم اون اسم آخر کار خراب می‌کنه. پوزیتیو بودن بد نیست، اسمش کار خراب می‌کنه. همه اسم‌ها خراب می‌کنه. پوزیتیو بودن خب یه امر عینیه، داری شما داری می‌بینی. اما وقتی اصالت دادی به ظاهر، اون اسم میاد اصالت به ظاهر میده، یعنی ظاهر رو اصل میکنه. شما عرفان هم در ظاهر شما میخوای ببینی، اثر عملیشو فوری ببینی. این عرفان دیگه نیست. عرفان اثر عملی فوری نداره که. عرفان بی اثر نیست، ولی اعماق شما رو دیگرگون میکنه. وقتی اعماق شما دیگرگون شد، در ظاهر شما هم دیگرگونی هست. اما این مردم فقط ظاهر میخوان ببینن. اینا خطر همینجاست. بنابراین همونطور که فرمودین تفکر پوزیتیویستی یه آثاری داره در دنیای امروز. بشر بیشتر حسگراست و وقتی که حسگرا شد معنی فدا میشه، معنویت رخ بر میبندد. ولی وقتی شما غیر از ملموسات و محسوسات رو به چیز دیگه ایمان نیاوردی، وقتی همه چیز از دست میره. اتفاقا یکی از فیلسوفان امروز که حالا من لازم نیست اسمش بیارم، حرف عجیبی میزنه، میگه ما باید به حس ایمان داشته باشیم. خوب توجه کن، ما باید به حس ایمان داشته باشیم. خب من به این فیلسوف عرض میکنم که اتفاقا مردم به حس ایمان دارن، شما خیلی توصیه نمیخواد بکنید.
پیش از حد
آره. بله، پیش از اینکه شما توصیه کنی مردم به حواسشون باور دارن، در حالی که کاملا میشه بعضی از محسوسات رو زیر سوال برد. اون بزرگان گذشته محسوسات رو خیلی زیر سوال بردن. شما الان خورشید رو در بالا به اندازه فرض کن یک هواپیما در ارتفاع بالا به اندازه کلاغ می‌بینی، حس شما چی می‌بینه؟ یه هواپیمای بزرگ در ارتفاع بالا. ولی وقتی در فرودگاه می‌بینی که چندین برابر اندازه لک‌لک به اندازه کلاغ می‌بینی، این حس شما به شما میگوید. سایر اینجا ثابت می‌بینه، غزالی از همینجا متنبه شد، گفت یه دفعه شک کرد در همه چیز، گفت من دیدم سایه است، فکر کردم ثابته. این دو ساعت گذشت بعدم سایه رفته اونجاها، خب فهمیدم که این سایه ثابت نیست، ولی حس من رو ثابت میدید. بسیاری از محسوسات ممکنه زیر سوال بره، این از 2000 سال پیش مسائل مطرح بوده، ولی این تو این فیلسوف ما غربی داره توصیه میکنه که ما باید به حس ایمان پیدا بکنیم.
استاد عزیز، حضرت علی به عنوان یکی از اساتید برجسته کشور ما، فیلسوف بزرگوار که به اعتقاد من یه رودی هستین که مدام از شما میجوشه مطالب عرفانی، این سوال من اینه، گناه جوانهای ما چیه؟ دانشجوهای ما چیه؟ که ما مثلا در دانشگاه های خودمون فلاسفه غرب رو تا این حد ترویج میکنه، به طور رسمی متون درسی ما هستن، پول میدیم، خرج میکنیم و نتیجه این پایان کار پایابه به قول معروف این کار، خروجی این مطالب همون مکتب پوزیتیویستیه، همون سکولاریزمه، یا که نمادش در همین عرفانهای نوظهوره. خب چرا خودمون وقتی ریشه زخمها و دردها و آسیبها رو میشناسیم حداقل جلوگیری نمیکنیم که یه دانشجوی من هایدگر رو بیشتر میشناسه، کانت رو بیشتر میشناسه، آگوست کانت رو بیشتر میشناسه، تو ملا صدر و بو علی رو، حالا این میره دنبال عرفانهای نوظهور و کاذب، گناهش به گردن من استاد است، اون مدیریت یا اون دانشجو.
آقای لاریجانی عجب مسئله سهناکی رو مطرح کردی، اجازه بدی من
چون من به صراحت و شجاعت شما ایمان دارم،
اجازه بدی تعلیقه
علمی میخوام نگاه کنم.
خیلی خوب، خیلی مسئله بنیادی رو مطرح کردی. ببین جوان ها به یه معنی تقصیر ندارن، ولی به یه معنی هم هیچ کس بی تقصیر نیست. ببینین وقتی شما از پوزیتیو، اولا هایدگر و کانت و اینا اتفاقا پوزیتیویست نیستن، حالا نمیخوام بگم درسته، غربی هستند. ببین غرب هم همش پوزیتیویست نیست، ولی خب جریان غالب پوزیتیویسم تنها از لوله آزمایشگاه در نمیاد. اجازه بده که هم در خود ادیان گذشته پوزیتیویسم یعنی ظاهربینی. حالا پوزیتیویست علمو امروز البته معنی دیگه داره، یعنی چیزی که از لوله آزمایشگاه در میاد، یعنی تجربه عینی رو تایید میکنه، این پوزیتیوه. اما در یه معنی عامتر، در یه معنی این معنی عامتره، پوزیتیویسم یعنی در حد ظاهر باقی ماندن، این پوزیتیویسمه. منتش حالا امروز پوزیتیویسم نو هست و علمی و تایید شده و آزمایشگاه تجربی. در گذشته پوزیتیویسم در ظاهربینی خلاصه می شده. از آغاز پیدایش بشر تفکر پوزیتیویستی به معنی عام کلمه، نه به معنی جدید، وجود داشته. کسی که در ظاهر باقی می ماند و به باطن و به تعقل عمیق راه ندارد، این پوزیتیویسته، چه دینی باشه چه غیر دینی، چه شرقی باشه چه غربی. ببینم شما وقتی همش البته غرب امروز جریان غالب پوزیتیویستیه، حق به جانب شماست، ولی شما فکر میکنید در شرق و در همین فضای ما تفکر پوزیتیویستی وجود نداشته؟ شما فکر میکنید در زمان ملا صدرا تفکر پوزیتیویستی وجود نداشته؟ اون کسانی که ملا صدرا تبعید کردند به کهک و آواره کردند، اونا کیا بودن؟ اونا هم پوزیتیویست ها بودن، اسمشون پوزیتیویست نبود ولی تفکر پوزیتیویستی بود. اون کسانی که ابن سینا رو تکفیر کردند
عین القضات رو اعدام کردن،
اونا که عین القضات رو اعدام کردن، اینا پوزیتیویست به معنی عام کلمه بودن، یعنی در حد ظاهر باقی مونده بودن و این ظاهر بینی و ظاهر گرایی همیشه وجود داشته در همه ادیان، در یهودی، در مسیحی، در اسلام وجود داشته و دارد و خواهد بود. منتهاش وظیفه حکمای بزرگ و عرفای بزرگ این است که تذکر بدن و اونا بیچاره ها کوتاهی نکردن. ابن سینا تا آخر، تا آخرین لحظه حیات که عمر چندانی نداشت، کوشش کرد. مولا صدرا تمام مال پدریشو در راه علم وقف کرد و خرج کرد و تا آخرین لحظه عمر کوشش کرد. اینا کوشش خودشونو کردن، انبیا کوشش کردن، عرفا کوشش کردن، حکما کوشش کردن، ولی خب چیکار کنیم که مردم وقتی تا گلوگاه غرق در ظاهرن، حالا امروز به معنی پوزیتیویست نو من اسمشو میذارم، پوزیتیویسم نو
حسن.
این یعنی از لوله آزمایشگاه در باید بیاد. در گذشته از لوله آزمایشگاه در نمی آمد، ولی یه نوع پوزیتیویسم بود. یعنی هر ظاهرگرایی پوزیتیویسمه. کسی که در حد ظاهر فرو بماند و نتواند به تعقل عمیق راه پیدا کند، این به نوعی پوزیتیویسته، اگرچه اصطلاح امروزی برای صادق نباشد. این یه مشکل بزرگ در جامعه بشری. بزرگان و اندیشمندان البته باید فکر باشند. من فکر کنم اونا که تفکر عمیق دارند هیچ وقت غافل نیستند.
ولی شما فکر میکنه استاد فرانسه اگر ملا صدرا رو داشت، آثار ملا صدرا رو درس میداد یا همین فلاسفه غربی خودشو؟
ببین این یه سوال خیلی سختیه. حتما ملا صدرا درس میداد. اگه فرانسه ملا صدرا داشت،
بوعلی سینا رو داشت.
بله حتما. البته اینا بوعلی سینا رو خوندن، فرانسوی بوعلی سینا رو خوندن،
یا هر کشور غربی.
بله اصلا غربی ها بوعلی سینا رو خوندن، البته ملا صدرا رو خوب نخوندن. ملا صدرا متاسفانه مگر بعد از کربن اخیرا کم و بیش یکقدر دارن آشنا میشن، ولی ملا صدرا ندیده بودن نمیشناختن، ولی ابن سینا رو میشناختن. خودشون هم کم و بیش تابع ابن سینا خیلی داشتن. به نظر من توماس آکویناس تابع ابن سیناس دیگه. اگه ابن سینا نموز توماس آکویناس نبود.
به طور کلاسیک و رسمی میگم
به طور
بله.
نه ولی خب ببین اونا هم همینطورن، اونا هم ظاهرگرا هستن. حالا ظاهرگرایان، البته من با علم نمیخوام اینجا مخالفت کنم، ظاهرگرایان اقمد به یه ترقی علمی رسید حداقل، ولی خب دنیا دیگرگون شد. حالا این دنیا که دیگرگون شد از جهت علمی که خوبه، اما باید توجه کنن که غیر از فضای ظاهر و تکنیک و مسائل پیشرفت علمی، فضاهای دیگری هم هست. این یه قدری مورد غفلته، ولی ما اینجا نباید یه قدری سوء استفاده بشه. خدای نکرده با پیشرفت علم ما هیچ مخالفتی نداریم. علم البته پوزیتیوه، خود علم به معنی ساینتیفیک امروز، ساینس پوزیتیوه، منتهاش خود علم در دامنه یه چیز فرا علم روش میکنه. اصلا اگر فرا علم باشه، علم قابل توضیح نیست. علم خودش نمیتونه توضیح کنه، یه چیز فرا علم باید علم رو توضیح کنه. اینا یه نکته هاییست که غرب یه مدتی غفلت کرده، الان کم و بیش داره حالا هوشیار میشه، خودشون متوجه شدن. امثال مارتین هایدگر اینا، اتفاقا نقدی که به پوزیتیویسم کرده، نقادی مثل هایدگر ما کم داریم. یعنی تکنولوژی امروز اونچنان نقد کرده که سهمناکه، یعنی خطرات شد گوشزد کرده. در اونجا هم کما بیش فیلسوفان الهی و متله بزرگ پیدا میشه در غربم، ولی خب جریان غالب همیشه ظاهرگراست. چه بکنه، ظاهرگرایی در بین ما فراوانه، نه تنها در غرب.
خیلی ممنون استاد، تازه بحث داغ شد. من حاضر شدم به نوشتن و گوش کردن. متاسفانه وقت برنامه به اتمام رسید. انشالله ما آفت شناسی رو سعی میکنیم که در آثار ملا صدرا بیشتر تعقیب بکنیم.
یعنی از مولانا هم خند بدیم بیرون؟
حالا اگر شما از بدیم.
نه هر جو شما، نه هر شما در حال تنظیم کننده برنامه این دیم. هر جو شما بریم، ما دنبال شما میام.
اگرچه دل کندن از مثنوی کار مشکلی است. نمک هر بحث ما هست البته استاد. بله. امیدواریم که عزیزان ما بهره برده باشند. پس سه نکته از دیدگاه استاد و جناب مولوی برای ما باید ملاک باشه. یکی این که همیشه به عقل اهمیت بدیم، این معرفت را، عقل پاک صادق به قول استاد عزیز، با اهلش برای شناخت استفاده میکنیم، به هر کسی رجوع نکنیم. به خط و خال گدایان مده خزینه دل، به دست ماه وشیده که خود کرم دارد. بله باید به اهلش بسپاری، همطور که جای مولوی هم فرمودن که پیر را بگذین که بی پیر این سفر هست بس پر آفت و خوف و خطر. و نکته سوم هم همینطور استاد فرمودن، باید نقد رو، دروازه ورود به نقد هم گفتگوه. بالاخره عرفان نظری مهمه، از دل او فکر با ذکر جدا نیست، ذکر از فکر جدا نیست، نمیشه این دوتا، علم از عمل، عمل از علم. اینا رو انشاءالله در کنار هم داشته باشیم و از ذخایر علمی بزرگان خودمون هم استفاده کنیم، انشاءالله به سرمنزل مقصود خواهیم رسید. شاید نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تن بنشست، کلاه داری و آیین سروری دان. جناب حافظ هم زیبا میگه، هزار نکته باریکتر زمو اینجاست، نه هر که سر نتراشد قلندری داند. بله، مدار نکته بینش زخال توست مرا، که قدر گوهر یک دانه گوهری داند. استاد عزیز، بله انشالله که خداوند ما توفیق درک معارف بزرگان عرصه عرفان و حکمت و فلسفه خودمون رو عنایت بفرماید. تا دیداری دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.